پیدا کرده پذیرش کردیم. در واقع البته اول لطف خداوند، بعد مشارکت عظیم و کمک‌های مردمی در کنار ما بوده که تونستیم این توفیقات را داشته باشیم.
آقای دکتر بیاد نژاد، مدیر کل محترم بهزیستی استان تهران، که حالا شنوندگان باز هم از طریق برنامه چراغ نام حضرت عالی و عنوان شما رو دارن میشنون و این تو ذهنشون ملکه ذهنشون میشه که الان جناب آقای دکتر بیاد نژاد مسئولن، دستاورد این گفتگو چه خواهد بود؟ شما به هر حال به عنوان مسئولیتی که دارید، پیشتاز نمیخواییم بشین، پیشقراول نمیخواییم باشین، طرح و برنامه جدیدی که در جلسات مشترک آینده و هرچه زودتر، جلساتی بسیار نزدیک نه دور، یعنی انتظار مرد خیلی وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه های علوم پزشکی، شهرداری تهران، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، آیا شما در همین برنامه بفرمایید که پیشتاز خواهید بود؟
من عرض کنم خدمتون، ما در پس از فرمایشات مقام معظم رهبری و اون بحث تقسیم کار ملی که دبیرخانه حدود یک سال نیم پیش در سازمان بهزیستی طراحی شد و چهار موضوع از جمله کودکان کار خیابان، بحث پدیده طلاق، بحث اعتیاد و توانمندسازی زنان از خانوار، کار بسیار دقیق و علمی صورت گرفته با مشارکت همه دستگاه‌هایی که هم عضو دستورالعمل ساماندهی کودکان کار خیابان هستند، هم عضو به اصطلاح تقسیم کار ملی هستند، با مجموعه تجربیات کارشناسی همه این دستگاه‌ها،
بله،
کمک دانشگاه‌های معتبر استان تهران طراحی شده، تدوین شده، به تصویب کمیته برنامه ریزی، شورای برنامه ریزی استان هم شده. من اعتقاد دارم که اگر واقعا اون چیزی که در این طرح و برنامه و پروژه طراحی و تدوین شده توسط مسئولین عزیز که در سطح ملی دارن تصمیم میگیرن مورد اقبال واقع بشه و مورد حمایت واقع بشه، من خوشبین هستم که بالاخره در طول برنامه ششم ما بتونیم اون دغدغه‌ای که مردم نودوست دارن، نظام مقدسمون داره و همه دلسوزان، بتونیم به حداقل ممکن برسه. در هر حال من فکر می‌کنم در رابطه با سامان کودکان کار خیابان اولین اتفاقی که باید بیفته هیچ تأسیس سامانه رسد اجتماعی. ما الان شاید همین تعداد کودکان کار خیابانی که در سطح معابر شهر تهران و مخصوصا کلان شهر تهران ما می‌بینیم، شاید از همه مؤسسات خیریه و نهادهای به اصطلاح مردم نهاد و دستگاه‌های دولتی اینها میتونن به دفعات دارن خدمات دریافت کنن. اگر ما این سامانه رصد اجتماعی رو تدوین و طراحی بکنیم، حتما بخشی از چالش‌های ما و راه‌هایی که در واقع برون رفت باشه از این وضعیت و این موزل میتونیم به نتایجی برسیم.
تخمین میزنید کی به نتیجه برسیم؟ از حرف به عمل برسیم؟ 3 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه؟ عرض
بنده این بود که اون بخشی که جز وظایف ذاتی سازمان بهزیستی بود با همکاری و مراجعت همه دستگاه های مسئول، بدنه کارشناسی و مراجع معتبر علمی، طراحی، تدوین و عرض کردم حتی رونمایی هم شد با حضور جناب آقای دکتر نوبخت، ریاست محترم سازمان برآموزش کشور در استان رونمایی شد. برداشت من
ما دنبال نتیجه ایم آقای دکتر بیات، این اتفاقاتی که افتاده رو همه مردم اخبارش رو رصد کردن و مطلع هستن، اون چی که بله ما نتیجه میخوایم.
در رابطه با نتیجه، خب طبیعتا من خودم در سازمان بسی در جایگاهی نیستم که بیام در رابطه با این فریده ای که مسئولیت حداقل 14-15 دستگاه عرض کنم دولتی و حاکمیتی و حتی خیلی از مؤسسات انجیو های فعال تو این عرصه به تنهایی بخوام پاسخ بدم، ولی من حداقل اون مسئولیت های سازمان بهزیستی محول شه امیدوار هستم همینجوری که تا الان موفق بودیم، یعنی من با اطمینان خدمت شما عرض کنم اون تعداد از کودکان و بچه هایی رو که در مراکز سازمان بهزیستی مورد پذیرش واقع شدن کمترین بقولن بازگشت رو دیگه به کار خیابان داشتن. ما شرایطی رو فراهم کردیم،
بله،
خدمات متنوعی که تا الان دادیم، ما در حوزه کاهش آسیب به اینها خدمات میدیم. بالاخره یکی از دغدغه هامون این است که بچه ها در خیابان ممکنه دچار آسیب ها و بیماری های خطرناکی واقع بشن،
اصلا آرزه روانی ممکنه پیدا کرده باشن، حالا غیر از موضوع جسمشون، درسته،
کاهش آسیب شه ارائه میدیم،
بله.
خدمات آموزشی تحصیلی که با افتخار میتونم بگم تعداد قابل ملاحظه ای از کودکان کودکان کار بازمانده از تحصیل رو ما در سال 97 زمینه بازگشت به تحصیلشون رو فراهم کردیم. خب خدمات مددکاری چه قطعاً الان ما با اطمینان باز خدمت شما میگم اون تعداد از بچه‌هایی رو که ما در بهزیستی شرایط پذیرش رو داشتیم الان بیوگرافی کاملی از وضعیت فرزند و خانواده داریم و نسخه‌هایی هم که به اصطلاح در دست به اصطلاح اقدام هست ما امیدوار هستیم که در طول یکی دو سال آینده زمینه توانمندسازی اعضای خانواده را با حرف آموزی و خدمات متنوع مشاوره و روانشناختی چه داریم ارائه بدیم و زمینه اشتغالشون رو بعد از اینکه حرفه های لازم رو متناسب با سلایق و علاقشون انشاءالله تونستیم به دست بیاریم زمینه اشتغالشون هم فراهم بکنیم. در طول سال گذشته من با افتخار میگم خدمت این تعداد بچه هایی رو که ما پذیرش کردیم در رابطه با سامانه خدمات بسیار گسترده در حوزه فرهنگی، هنری، ورزشی به این بچه‌ها دادیم.
بسیار خوب آقای دکتر بیات نژاد، خیلی متشکر. با احترام به تمام زحماتی که شما و همکارانتون در این زمینه متقبل شدین، کشیدین و قطعا هم کار راحتی نیست، کار بسیار سختیه، اما همچنان ما مردم چشم انتظار کارهای انجام نشده هستیم. اگر مرحمت بفرمایید، به امید خدا خدا یاریتون کنه، توفیقتون بده که بتونید به مردم خدمت بکنید.
خیلی متشکرم.
پیامک هم اومده. قبل از اینکه از شما خدافظی بکنم، حالا گفتگومونم خیلی طولانی شد، اما بد نیست این پیامک. یکی از شنونده هامون آقای نظری گفتن که من شنیدم که تو تبریز اصلا تکدیگری و بچهای کارخیابان وجود ندارن. ببینید اونا چه جوری مشکل حل کردن، از اونها الگو برداری کنید. حالا نمیدونم واقعا این اتفاق تو تبریز افتاده یا نه، یعنی مردم تبریز ندارن متکدی، ندارن گدا، ندارن کودک کارخیابان ندارن. حالا این موضوع هم در ذهن داشته باشید، به هر حال بد نیست یه مشاوره هم بشه، یه صحبتی هم بشه که یک شهر چطور ممکنه که، یا یک استان چگونه ممکنه که موفق بشه تو این زمینه. به هر حال رایزنی بفرمایید. خیلی متشکر.
اون چیزی را من سپاسداری می‌کنم از فرصت ایجاد کرده، ولی اون چیزی را که من فکر می‌کنم حتما ما باید به دنبالش باشیم، هرگز به دنبال پاک کردن سرو مسئله نباید باشیم، باید به صورت عمیق،
بله بله،
بر اساس واقعیت‌هایی که وجود داره برنامه‌ریزی کرد و در نهایت ما بتونیم زمینه توانمندسازی خانواده هایی رو فراهم بکنیم که به دلیل مخصوصا مسائل معیشتی و گرفتاری و اشتغال مجبور میشن بچه هاشون در خیابان بیان.
الهی
و کمک کنند.
الهی که سال 98 اون سالی باشه که ما پایان سال 98 با شما گفتگو بکنیم و شما با ضرس قاطع خیلی بلند و با افتخار بفرمایید که ما این مشکل رو با همتمون تو کشور حل کردیم. الهی که ما پایان سالی همچی گفتگویی در برنامه چراغ با شما داشته باشیم، شما با افتخاری مطلب رو بیان کنید. خیلی متشکر از این گفتگو. شبتون بخیر. خدا نگهدار. ساعت 21:40 از شما شنونده برنامه چراغ هستید از رادیو تهران. شماره های 22-65-24-65 و 30,094 در اختیارتونه برای اینکه با برنامه چراغ مشارکت کنید در خصوص ساماندهی و توانمندسازی کودکان کار و خیابان.
کودکان کار رو باید یک برنامه براشون شهرداری تهیه ببینه، حالا مثل ادامه تحصیل یا یعنی که بتونن ادامه تحصیل بدن. شاید واقعا یک استعدادهای نهفته داشته باشن، حیفه که بخوان استعدادهاشون رو تو این زمینه دست بدن.
راجع به
کودکان کار و خیابانی میخواستم بگم که متاسفانه در شمال شهر اینا چهره بدی به خیابونا دادن، مخصوصا که این شمال شهر بیشتر سفارتخانه ها هستن و مهمانای خارجی که میان و افراد خارجی که در تهران زندگی میکنن اونجا سکونت دارن و اینا وقتی میبینن این کودک واقعا این خودش یه ضعف برای کشور ما که کودکانی به این سنین توی خیابون گل فروشی، بال فروشی یا شیشه ماشینا رو فاش میکنن یا اصلا رابندون ایجاد میکنن، این خیلی چهره زشتی به شهر میده.
من سر یه چهارراهی وایستاده بودم که یکی بچه 6 ساله اومد به اصطلاح این اسفند رو آورد از شیشه، من هرچی گفتم نیار تو آورد تو، بعد برگردون روی به اصطلاح من که تو ماشین نشسته بودم، زغال خالی شد رو پای من، کت من و صندلی ماشین و کفپوش آتیش گرفت. ما هر جام زنگ زدیم هیچ کی هم گردن نگرفت که آقا به شهرداری گفتیم، به نیرو انتظامی گفتیم، نیرو انتظامی اومد گفت آقا میخوای چیکار کنی، از شکایت کنی یه بچه 6 ساله از این خسارت بگیری، فقط 4 میلیون فقط من خسارت وارد شد.
متاسفانه بله این اتفاقات هم روی میده، درست میفرمایید. بزرگواری جناب آقای باستانی پور گفتن که ما خانوادگی دلمون به درد میاد وقتی این بچه ها رو میبینیم سر چهار راه ها، چه در تهران چه در شهرمون سبزوار. طور خدای فکری به حال اینها بکنید. به هر حال ما در رسانه بر اساس وظیفه‌ای که داریم، جناب آقای باستانی پور در حال حالا گفتگو رسد اخبار و اینکه این اخبار به جریان بیفته، دوباره راجبش بحث بشه، صحبت بشه، زنده بشه خبر، این خبری که ما باید به فکر کودکان کار و خیابان باشیم، اون کاری که از دست ما برمیاد اینه و امیدوارم که بتونیم به نحو احسن کار خودمون رو انجام بدیم. خب جناب البرزی در خدمت شما هستیم، اگر مطلبی هست به گوش دوستان شنونده برسونید.
من یه دو تا نکته رو اشاره کنم در این بخش. یه تصور عمومی هست در بین افکار عمومی که کودک کار و کودک خیابانی اون کودکیه که سر چهارراه ها را دست فروشی میکنه، تکدیگری میکنه یا کارهای دیگه. اما متاسفانه این روزها ما با پدیده مواجهیم به نام کودکان کار اینترنتی که در شبکه‌های اجتماعی متاسفانه این موضوع و این آسیب به اونجا سرایت کرده و به این صورت هست که همون باندهای تبهکاری که گفتیم میان از کودکان استفاده ابزاری میکنن یا کودک رو به عنوان مدرینگ استفاده میکنن برای تبلیغ یک لباس و یا از احساسات افکار عمومی سوء استفاده میکنن. به چه صورت؟ کودکان رو وادار میکنن با چرب زبانی فیلم‌هایی رو از کودکان تهیه میکنن که در این فیلم‌ها اون کودک با چرب زبانی باعث تحریک افکار عمومی میشه و از این طریق متاسفانه درآمدهای بالایی دارن کسب میکنن این روزا. یه مطلبی هم دیدم که در این مورد نوشته بود،
گریه کرد به حال این اتفاقات.
بله متاسفانه خوب. این موضوع به فضای مجازی هم سرایت کرده. یه پرونده‌ای هم چند وقت پیش اعلام شده بود در مورد یک خانم جوانی که دستگیر شده و از کودکان کار سوء استفاده میکرده، به این صورت که این خانم کودکان کار رو به دست فروشی و تکدیگری در سطح شهر تهران وادار میکرده. پس از پیگیری های پلیس که انجام شده مشخص شده که این خانم بعد از مراجعه به مناطق محروم کودکان را از پدر معتاد آنها اجاره کرده و ماهیانه مبلغ 50 تا 70 هزار تومان به عنوان اجاره بها به اون کودک به اون واردین میداده و از این طریق کودکان رو وادار میکرده که در شهر، این همون یکی از همون باندهاست که این توی شکل میگیره، در شهر تکدیگری کنن و یا کارهای دیگه.
متاسفیم که این اخبار رو هم داریم توی شهرمون و کشورمون که نباید باشه. خب ما ادعای خیلی حرفا رو داریم، خیلی چیزار مدعی هستیم راجع بهش و وحشتناک وقتی که این اتفاقات روی میده در شهر.
امیدواریم که درست بشه فرقی.
بسیار
شما چند سالتونه؟
15 سالم.
اهل کجایی؟
افغانستان. بچه افغانستان.
از افغانستان اومدی؟ چند وقت اینجا؟
من 4 ماه.
کار چی هست؟
کارم کار نوخشکیه، پلاستیک جمع میکنم. آره.
بعد اینا رو چیکار میکنی؟
اینا رو میفروشم.
با کی هستی؟ با خانواده یا خودت تنها؟
نه تنهایی هم.
مثلا تنهایی اومدی ایران؟
تنهایی اومدم ایران.
از کجا میمونی؟ پیش کی هست؟
اتاق داداشم با منه.
آها، با برادرتون هستی. خوبه؟ بده؟ راضی؟ درآمده چجوری؟
راضی باشین نباشین مجبورین که کار کنی دیگه.
درس هم خوندی؟
نه درس نخوندم.
اصلا مدرسه نرفتی؟
چی نرفتم، نه بیسواد.
خب هیچ برنامه و فکری برای آینده نداری؟
نه دیگه، چی دارم برای آینده دیگه؟ یه تا دست ما برسه ببینید دیگه، یکم بزرگتر شین دیگه، ببینید چی میشه کارم.
نظرتون چیه؟ الان داره هوا گرم میشه دوباره، بچه‌ها چه بچه‌های ایرانی چه غیر ایرانی توی اتوبوس، تو چهارراه‌ها، تو خیابونا جلومونو میگیرند. فکر میکنین کی متولی باید باشه؟ شهرداری میگه نیروی انتظامی، نیروی انتظامی میگه بهزیستی. فکر میکنید چطوری میتونیم صحنه زشت از جامعهمون پاک کنیم؟
واقعیتش فکر میکنم باید یه اتاق فکری متشکل از حالا شهرداری، نیروی انتظامی اینا تشکیل بشه برای هر پدیده، حالا نه تنها کودکانه، که هر پدیده‌ای که چهره شهر رو داره زشت میکنه این اتاق فکر باید تصمیم بگیره. یعنی ما متاسفانه تو بعضی از شهرهامون این اتاق فکر رو نداریم، ولی مثلا تو بعضی از شهرهای همین ایران خودمون داریم و میبینیم که اون شهر موقعی که وارد شهرش میشی، مثل اصفهان، مثل تبریز، نمای قشنگتری داره حتی نسبت به تهران یا نسبت به خیلی از شهرهای دیگه. این نشون دهنده این هستش که واقعا یه اتاق فکری پشت این قضیه هستش که حالا کمک میکنه به شهرداری، به نیروی انتظامی، به کلی دستگاه که حالا یه کمی چهره بهتری داشته باشن شهروندا توی شهر.
من طبقه چهارم زندگی میکنم، آخر شب نگاه میکنم میبینم دقیقا سر چهار راه اینا به چه وضعی هستن.
چه ساعتی؟
مثلا 12:01
چه کار میکنه؟
خب گاریش دستشه، داره توی سطلای زباله نگاه میکنه، ضایعات خشک جمع وری میکنه. ببینم اینا تا این ساعت مشغول به کار هستن، یا یه سری دختر بچه هستن که اینا از این باکسای دستمال کاغذی یا فال میشینن سر چهار را، موقعی که چراغ قرمز میشه میرن جلوی ماشینا رو میگیرن، یا شیشهشون رو پاک کنن یا دستمال از اینا بخرن.
اون ساعت شب؟
بله دقیقا 12:01. بعد
بچه چجوری اون ساعت شب اونجا اومده؟
احتمالا کسی هستش که اینا رو جمع بری میکنه میبره، مثل یه باند میان اینا رو یه ساعتی میذارن و یه ساعتی میبرن. به عنوان یک مادر میخوام ببینم چرا یه سازمانی، نهادی، یه جایی نیست که به این بچه ها رسیدگی کنن.
بله، ساعت 21:48 است و شما برنامه چراغ رو میشنوید. خیلی وقت، حدود 10 دقیقه هست، اومدن پشت خط. خب بسیار خوب، خدا رو شکر که ارتباط داره برقرار میشه. میخوایم گفتگو بکنیم با مدیر عامل رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران، جناب آقای دکتر محمدی. خب آمدن پشت خط ارتباطی، بسیار خوب. در کش و قوس‌های ساماندهی و توانمندسازی کودکان کار خیابان در پایتخت، نام شهرداری تهران خیلی درشت بر روی صفحه ذهن عبور میکنه. به خاطر همین این ارتباط برقرار شده با جناب آقای دکتر محمدی، مدیر عامل رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران. سلام عرض میکنم با احترام خدمت حضرت عالی.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای دکتر. یه 10 دقیقه بود دوستان ما شماره شما رو میگرفتن، اشغال بود دیگه. خدا رو شکر که الان دیگه بالاخره اون تلفن آزاد شد، ما توانستیم با شما گفتگو بکنیم. خب آقای دکتر، نمیدونم برنامه رو از اول شنیدین نشنیدین. ما بله، ما با آقای دکتر بیات نژاد، مدیر کل بهزیستی استان تهران صحبت کردیم. خیلی در واقع حالا ایشون با احترام به همه سازمان‌هایی که متولی هستند، نقش شهرداری رو پررنگ دونستن در قضیه سامانده در واقع کودکان کار و خیابان. بفرمایید در چه مرحله هستید، چه کارهایی صورت گرفته برای سال 98، چه برنامه جدیدی میخواین ارائه بدین؟ چون اونچه که در قدیم بوده که واقعا کار خاصی انجام نشده برای این بچه ها که همه در جریان هستن و میدونن. ما منتظریم ببینیم سال 98 چه تصمیمی خواهید گرفت. بفرمایید.
خدمت شما عرض بکنم که در گذشته بر اساس مصوبه هیئت دولت در خصوص کودکان کار، موضوع ساماندهی به نام با عنوان ساماندهی کودکان کار اقداماتی شده که صرفا مبتنی بر این بوده که کودکان را از خیابونها به نحوی سوار خودروهایی میکردن و میبردن و پس از بررسی های اونهایی که نیازمند اقامت شبان روزی بودن، یعنی ولی نداشتند، قیم نداشتند، سرپرست نداشتند، اونها رو در مراکز شبان روزی بهزیستی براشون خدمات رو شبان روزی میدادن، ولی بقیه رو معمولا هیچ اقدامی براشون صورت نمیگرفت.
مسئول در واقع حمایت اینکه حالا اینها رو پوشش بدید و
بله
به
بله
نوعی
فقط فوقش اینه که این کودکان رو به خانوادهشون تحویل میدادن.
آخه همشون که همه خانواده دارن مگه؟ بله.
میبردن و مثلا 5 تاش مشمول یا 4 تاش مشمول اقامت در مراکز بهزیستی میشد، ولی بقیه رو باز دوباره به پدر و مادر یا ولی خودش یا جد خودش یا فامیل عموی هر کسی قیم بود به اون تحویل میدادن و دوباره همون اقدامات و دوباره اینها در خیابونها حضور داشتن و برای معیشت خودشون و خانوادهشون فعالیت میکرد.
حالا اتفاقا تو همین زمینه که شما گفتین، استاندار تهران گفته بودن که ما پیشنهاد کردیم خانواده های ایرانی که کودکانشون بیش از 3 بار توسط سازمان بهزیستی در واقع جمع‌آوری میشن، صلاحیت نگهداری کودک خودشون رو دیگه ندارن و کودکانشون قطعا به سازمان بهزیستی واگذار میشه. این پیشنهاد رو هم داده بودن،
البته به شرطی که حمایت های لازم رو بکنن و اگر در صورت حمایت ها و کمک ها و مددکاری های لازمی که به این خانواده ها شد و دوباره در خیابون حضور پیدا کردن، قطعا قاضی میگه که چه خدماتی به اینها دادید که انتظار دارید دوباره در خیابان نباشن. قطعا قاضی این مبنا رو خواهد داشت. قاضی به راحتی حضانت را از اونها نمیگیره.
الان مسئولیت مستقیم
قاضی حتما میگه که بار اول که اینها را آوردید برگردوندید به خانواده، چه کمکی کردید که این کودک بیرون نیاد؟
الان مسئولیت شهرداری چیه آقای دکتر محمدی؟ دقیقاً مسئولیت شهرداری تو این جلساتی که گذاشتیم چیه؟
آنچه که در قانون اسناد بالادستی پیشبینی شده، مسئولیت شهرداری در شهرداری های ایران فقط و فقط همکاری لوجستیکی، یعنی خودرو دادن به عوامل مثلا کمک به لوجستیکی یا همکاری کردن مثلا خودرو دادن به بهزیستی هم.
آخه بهزیستی که معطل فقط خودرو نیست برای جمع کردن این بچه ها.
اجازه بفرمایید. قانون نگفته که ساماندهی و مثلا بازگشت به خانواده، توانمندسازی و به حساب حرف آموزی اینها مربوط به شهرداری. به هیچ عنوان در هیچ اسناد بالادستی شهرداری مکلف به خدمات به کودکان نشده مگر همکاری در شناسایی انتقال اینها به مراکز بهزیستی. اما شهرداری تهران با رویکردی که داره اجتماعی و به هم با وجود کارشناسان متخصص و مددکاران خوب و مسئول و متعهد به پارو فراتر گذاشته و هم اکنون شاید برای سایر دستگاه ها براشون کاملا منحصر به فرد باشه، کاملا تعجب آور باشه که هم اکنون شهرداری در 18 مرکز پرتوی که در مناطق شهرداری تهران ایجاد کرده و در اونجا با توسط انجیو های تخصصی حوزه کودکان با همکاری اونها کودکان رو از خیابون برمیداره میاره توی این مراکز پرتو و در اونجا به اینها خدمات آموزشی، توانمندسازی و بازگشت به تحصیل و در کنار خانواده بودن رو دنبال می‌کنه.
آقای دکتر محمدی من یکم گیج شدم. الان شما می‌فرمایید که ما در شهرداری طی جلسات فقط قرار شده که در واقع حالا یه سری چیزای لوجستیکی در اختیار بهزیستی قرار، پس نیروی انتظامی چی کار می‌کنه؟ نیروی انتظامی معمولاً جمع‌آوری این قشر رو بر عهده داره.
من بر اساس مصوبه هیئت وزیران مصوبه سال 94 باشه مصوبه کنم. ولی شهرداری قائل به این موضوع نیست. اصلا شهرداری قائل به این موضوع نیست که کودکی را از خیابون برداریم ببریم در یک مرکزی اونجا ازش اطلاعات بگیریم، پرونده تشکیل بدیم که آیا این برگرده به خانوادهش یا برگرده به مراکز بهداشتی. ما اعتقاد به این موضوع نداریم، ما اعتقاد به همچین انتقالی نداریم، اصلا اعتقادی نداریم که پلیس در این حوزه ورود بکنه. پلیس در مواقعی ورود میکنه که جرمی اتفاق افتاده باشه. حضور کودک در خیابون یک پدیده اجتماعی، خب، و فقط باید با مددکار با مددکاران در ارتباط.
خب تعاملتون با سازمان بهزیستی در کجاست و چگونه این تعامل انجام میشه؟
ببینید الان 123 و اورژانس اجتماعی بهزیستی مکلف هست که اگر گزارشی در شرط شهر به اونها برسه که یک کودکی در خیابان هست، حتما باید مداخله مددکاری بکنه، حتما نباید اونها رو انتقال بده. ما در همون خیابون میشه با کودکان ارتباط برقرار کرد، پرونده تشکیل داد و تلاش کرد که از خیابون حضورش کمتر بشه و به مدرسه بره، بره به حرفه آموزی اگر سن نشه و برگرده به خانواده و در کنار خانواده به
خب خریده. اینا که ببینید اینا اهداف شماست، خیلی هم مقدسه، چقدرش چقدر محقق شده، چقدر اتفاق افتاده. آقای دکتر محمدی، ما اینو میخوایم بدونیم نتیجه چی شده در سال 98.
همکنون ما در مراکزمون 3000 کودک رو پرونده تشکیل داریم.
3000
پیدا میکنن در مراکز ما. خب هیچ یک از دست وقتی که مکلفند این کارو بکنن نمی کنن.
یه مرکز به نام پرتو،
مراکز پرتو در 18 شهرداری، منطقه شهرداری تهران ما ایجاد کردیم.
صحیح.
و با همکاری NGO های تخصصی حوزه کودکان، اینها کودکان رو جذب می کنن، خانواده کودک رو جذب می کنن، بقیه مشکل و به دنبال حرف خانواده اینها هستن و به دنبال این هستن که اونها رو با خدمات آموزشی، حرف آموزی، تماممنسازی بتونن
خب، یعنی
به معیشتی برسونن که کودک مجبور نشه بره در خیابون.
یعنی انقدر تعداد این کودکان کار و خیابان زیاد، اصلا شما آمار دقیقی دارین چند نفرن؟ فقط میفرمایید 3000 کودک و الان ما در این مناطق 18 گانه شهرداری در حالا مرکز پرتو داریم پوشش دادیم و داریم اینا رو نگهداری میکنیم. یعنی چقدر هستن که فقط 3000 تاشون پیش شما؟
بله دقیقاً. ما در سال 1387 در یک طرح مطالعاتی 12000 کودک و کار خیابان شهر تهران، یعنی حدود 10 سال، تونستیم پرونده اینها رو تشکیل بدیم، بازدید منزل انجام بدیم و بعد از اینکه اینها رو آنالیز کردیم متوجه شدیم که نیاز به چه خدماتی دارن. ما اینها رو آنالیز کردیم و متوجه شدیم
که این اتفاق افتاده چه سالی؟
10 سال پیش. ما
10 سال پیش. پس ما الان حرف امروز رو داریم میزنیم آقای دکتر محمدی.
نه منظورم آنالیز کار بود و ما متوجه شدیم اساساً بحث معیشت هست، بحث معیشت این خانواده ها هست و وقتی از پدر مادرها اینا مصاحبه به عمل آوردیم متوجه شدیم که 70% این کودکان بدون اجازه پدر و مادر به این در خیابون ها حضور پیدا میکنن، درآمدشون رو به خونه میارن. متوجه شدیم که این خانواده که 4 فرزند داره، 2 فرزند امسال کار میکنه، 1 فرزند مدرسه میره و سال بعد اون یکی 2 فرزند میره خیابون کار میکنه و اون یکی مدرسه میرن. یعنی اینا دارن مدیریت میکنن زندگیشون رو.
بسیار خوب. ما جناب دکتر محمدی، من عذرخواهی میکنم زمان نداریم آقای دکتر، عذرخواهی میکنم، خبر ساعت 10 باید پخش، من عذرخواهی میکنم، به هر حال برنامه های دیگری هست باید پخش بشه، انشالله در یک فرصت دیگه مفصل تر با شما گفتگو خواهیم کرد. متشکرم.
الان و کارشو بر سال 98 توسعه خواهد داشت، حرف آموزی رو برای کودکانی که سنشون اجازه میده و خانواده های اونها داره میسر میکنه از طریق سازمان فنی حرفه‌ای و انشالله اگر نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و سایر نهادهای حمایتی و بهزیستی بتونن در کنار ما قرار بگیرن، بازگشت اینها به تحصیل و خانواده راحت تر.
امیدواریم که این گونه باشه. ما خب 10 دقیقه عرض کردم، زودتر می‌خواستیم با شما گفتگو بکنیم که به یک نتیجه برسیم.
من در خدمت شما هستم.
ان شاءالله در برنامه‌های بعدی. سپاس فراوان. شبتون بخیر. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز خیلی متشکرم که با برنامه چراغ امشب هم همراه بودید. شب خوش. خداحافظ.